بسم الله الرحمن الرحیم. کل این هرم دین را هم با عقل فطری در میابیم، استرکچرشو ها، نه اجزاشو، یعنی سیستم رو. این سیستم با عقل فطری قابل دریافته. دقت کنید به جملاتم، نمیگم قابل تعقله، میگم چی؟ قابل دریافته. الان گرمای اتاق یا سرمای حیات رو شما دریافت میکنید، میابید با وجودتون. اینکه پدرتون رو دوست دارید دریافت میکنید، اینکه احساس گرسنگی دارید اینو دریافت میکنید. تعقل فقط نیست، تصور نیست، صورت ذهنی فقط نیست، صورت ذهنی هم داره. بعد از دریافت، ابزار دریافت هرم دین چیه؟ فطرت یا عقل فطری. در رأس هرم توحید قرار داره، مقابل توحید و در به اصطلاح پذیرش توحید عبودیت اسمشه. عبودیت یعنی اگر بگیم که رأس هرم توحیده، باید بگیم پله اول توحید عبودیته. خداوند متعال، حالا اینا ادعاست، یعنی من گفتم طرحو دارم میگم دیگه، استراکچر و فرمولو دارم میدم، میشه روش صحبت کرد. خداوند متعال این پله اول رو که عبودیته، این عبودیت را به خاطر اینکه ما آموزش ببینیم مطابق با رأس هرم یعنی توحید، ویژگی های رأس هرم یعنی توحید و مطابق ویژگی های انسان که باید اون توحید رو در بیاد، به این عبودیت رو اومده مجسم کرده در قالب انسان های موحد. انسان های موحد رابطه شون با بقیه انسان ها چیه؟ رابطه شون با بقیه انسان ها احاطه، سایه اندازی، مدیریت، سرپرستی. هی اینا رو میگم که آمادگی پیدا کنید تا بگم این واژه رو بتونم بگم. رابطه این باکس عبودیت که انسان‌های موحد هستن با بقیه انسان‌ها، رابطه اولا به تصرفی است و رابطه مدیریت و رابطه الگو بودنه. منتها الگویی که ما میگیم اینه که این خطکش رو وقتی میخوان بسازن، مهندس قالب ساز میاد یه قالب میسازه، میشه الگوی این خطکش. اما این الگو فقط برای طول و عرض و اندازه و رنگ و برای چاپ، اما برای متریال این خطکش دیگه الگو نیست، متریالش باید از بیرون بیاد. در هرم دین و تعلیمات دین الگوهای خداشناسی هم الگو هستند در جسم، هم در متریال، هم در شکل، هم در مونیتور، هم در هارد. همه وجود انسانها را خدا جوری قرار داده و اونا را جوری قرار داده که اینا بتونن اداره کنن، سرپرستی بکنن، سایه بندازن، آفتاب وجودشون بر اینا بتابه. یعنی چی؟ یعنی اینه که اگر ما انسان ها نشستیم الان اینجا، تمامی نیازهامون رو و احتیاجاتمون رو از نظر الگو بودن، اون الگوهای صد برآورده میکنن. نیازهای ما در یک تقسیم بندی اولی به دو بخش تقسیم میشه: نیازهای متافیزیکی یا روحی، نیازهای فیزیکی یا جسمی. این نیازهای متافیزیکی یا روحی اینه که درباره رأس هرم تعقل کنیم، تفکر کنیم، دریافت داشته باشیم، فکر کنیم، جمله بسازیم، در بعد از اون از نظر فیزیکی یه کارایی بکنیم، راه بریم برای اون توحید، راه بریم، بشینیم، بخوابیم، بخوریم، ببینیم، حرکت کنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم. آیتمای قبلی رو گفتم که بدونید که من که میگم نماز و روزه و اینا، تمام اینها کارهاست که یک تنش، یک بعدش جسمانی و فیزیکی است و یک بعدش روحانی و متافیزیکی است. میدونین چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که انسان با این وسعت وجودش و بزرگی وجودش و سعه برد کارش و تفکراتش، حتی به اندازه اپسیلون ایستگاهی نداره که در اون ایستگاه احتیاج به الگو نداشته باشه. مثل این که ما در روی زمین حتی لحظه ای نمیتونیم بدون هوا زندگی کنیم، لحظه ای نمیتونیم بدون اینکه ابعاد سگانه برای وجودمون باشه، طول و عرض و عمق و زمان بر ما بگذره، زندگی کنیم. یعنی لحظه های ما هم لحظه های در ظرف زمانه. و چون اینجوریه، پله اول این هرم دین که بالاش توحیده میشود مواظبت، میشود سرپرستی، میشود چتر مدیریت، میشود چتر الگو نشان دادن، میشه چتر رهبری. اسم واژه عمومیش میشه چتر حجت. حجت یعنی ما یحتج به، که بهش استدلال میشه. چجوری نگاه کنم؟ مثل اون نگاه کن. چجوری بجوم؟ مثل اون بجو. چجوری بپرم به آسمون ها از نظر روحی؟ مثل اونا بپر. لذا میگیم که اولین پله بعد از توحید در آموزه دین سرپرستی دینی است که اسمش میشه ولایت، خلافت، امامت، وصایت، وراثت. جمع تمام اینها میشه چی؟ یه فولدری که اینا توش جا میگیرن همین، میشه حجت. اون وقت خداوند متعال به خاطر ارحم الراحمین بودنش، یه دختر خانمی دیروز تلفن زد، خیلی اشکال داشت، خیلی هم باسواد بود، گفت ما برای چی آفریده شدیم؟ گفتم که خدا رو قبول داری؟ گفت بله. گفتم کدوم خدا رو قبول داری؟ چون هر چی میخوایم جواب بدیم باید بگیم خدا. گفت چطور؟ یعنی چی؟ من سوالم اینه که خدا چرا ما رو آفریده؟ برای چی آفریده؟ چه اتفاقی افتاده ما رو آفریده؟ گفتم نه، شما بگو چه خدایی رو قبول داری؟ خدا رو صمد میدونی؟ گفت بله. یعنی چی؟ گفتم که یعنی بی نیاز. خدا رو حکیم میدونی؟ خدا رو ارحم الراحمین میدونی؟ رحمان میدونی؟ گفت بله. گفتم خداوند متعال طبق صمدیتش، احدیتش، رحمانیتش ما رو آفریده، چون آفرینش بهتر از عدم آفرینشه، برای همین آفریده، چون آفرینش خوبه. گفت آخه هدفش چیه؟ گفتم که هدفش چیه رو از طبیعت برداشتی، چون دیدی که ما وقتی میریم مهمونی هدفمونه که بریم غذا بخوریم، وقتی میریم دانشگاه هدفمون اینه که علم یاد بگیریم، وقتی میریم بیزنس، کار بیزنس انجام بدیم، هدفمون اینه که پول در بیاریم، پس میخوایم جاهای خالی خودمون رو پر کنیم. به این معنا خدا هدفمند نیست، هدف نداره. اما اگر معناش اینه که این جهان و این پروسه و این سیر و این کاروان کجا میرن؟ میرن برای کمالات بالاتر. پس ما برای خاطر اینکه استراکچر هرم دین رو شناسایی کنیم، اول باید ببینیم که چه خدایی رو میشناسیم. لذا گفتیم رأس هرم دین و تعلیم و تعلمات دین توحیده. توحید فطری، عقل فطری. توحید عقل فطری توحید تنزیهی است. برند این توحید تنزیهی احده، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ببخشین برند کوچکترش لیس کمثله شیء. حالا که اینجوریه، خداوند متعال برای اولین پله، برای نشان دادن توحید مجسم، آیتم هایی رو آفریده، باکس هایی رو آفریده، بیس هایی رو خلق کرده، نور هایی آفریده، کتاب هایی رو آورده، انسان هایی رو نشون داده که اینها بتونن در توحید سرآمد باشن و بتونن بر انسانهای دیگر سرپرستی کنن که اونها هم توحیدی تربیت بشن. این سرپرستی اسمش میشه ولی ولایت. ولایت این سرپرستی. و خدا خواسته که هیچ واسطه ای بین خدا و این سرپرست ها نباشه. یعنی چی؟ یعنی مستقیمن حکومت بر اون سرپرست ها با خداست و اینها مستقیمن همیشه همه چیز رو از خدا میگیرن. واسطه ای بین خدا و این سرپرست ها وجود نداره. یعنی خداوند متعال همیشه مستقیمن بر جان اونها، بر روح اونها، بر فیزیک اونها، بر متافیزیک اونها حکومت میکنه و اونها هم همیشه رو به بالا هستن، همه چیزشون از خدا میگیرن. این میشه ولایت. رضا اینا میشن اشهد ان علیان ولی الله الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم اولئک اولیاء الله الذین لا خوف. اولیاء الله یعنی چی؟ یعنی واسطه ای بین اونها و خدا نیست. واسطه نیست یعنی حکومت بر جانشون، بر فیزیکشون، بر متافیزیکشون با خداست. خب وقتی بر فیزیکشون حکومت با خدا بود، همونطوری که نون رو میدن از نونوا میگیرن، وحی هم از جبرائیل میگیرن گاهی. گرفتی مطلب رو؟ گاهی هم نمیگیرن، گاهی هم مستقیما صحبت میکنن. و کلم الله موسی تکلیما. و خود قرآن میگه که ارتباط مردم با خدا از سه طریقه که آیه شو بعدم میخونن. پس بنابراین در آموزه دینی اون چه که تابلو هست، تابلو اول چیه؟ توحید. تابلوی دوم چیه؟ ولایت و سرپرستی. سرپرستی دو تا به اصطلاح بیس داره، دو تا اسم داره. یکی اسمش نبوت و رسالته، یکیش امامت و وصایته. نبوت و رسالت در چارت تشکیلاتی قانون میگیره میده، امامت و وصایت و خلافت و ولایت و وراثت این قانون‌ها رو نگهداری میکنه، ضمن اینکه ارتباط با عالم وحی داره، ولی قانون نمیاره. اون که وحی قطعه یعنی قانون نمیاره. چیزی را که در این ایام محرم خیلی خدا لطف کرد بیان کردم این است که در متن سرب آمیز زیارت عاشورا خداوند متعال این رأس مخروط را که توحیده و پله اول را که ولایت همه جا تزریق کرده. همه جا. ما چهار تا جمله شو گفتیم. جمله اول این السلام علیک یا ابا عبدالله. ابا عبدالله که گفتیم معناش اینه که هر چه هست خداست و غیر از خدا عبودیت. ما به کی داریم سلام میکنیم؟ به کسی که در عبودیت به مقام پدری رسیده، شده ابو عبدالله و در رأس هرم عبودیت قرار داره و جزء صدر نشینان، لوژ نشینان سالن عبادت خداست. لذا خدا در قرآن میفرماید یا ایت و هم نفس المطمئن ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دریا دریا مطلب عرفانی، احساسی، عقلی، معنوی در این آیه وجود داره. امام حسین علیه السلام نفس مطمئنه است، یعنی دریای بی ساحل اندلس پند آرامش. یا ایتها النفس المطمئنه، مطمئنه، مطمئنه یعنی به آرامش رسیده. چرا به آرامش رسیده؟ برای اینکه راضیتن مرضیه است. پس در بهشت کی هست؟ بهشت درجاتی داره. بهشت جنت النعیم داریم، جنت الفردوس داریم، جنتی داریم. بهشت مخصوص خدا که مهمونهای مخصوصش رو اونجا پذیرایی میکنه، اسپیشیال گست ها رو اونجا پذیرایی میکنه، این اسمش جنتیه. همه دنیا و همه خلقت و همه آفرینش بندگان خدا هستن، منتها برخی از بندگان خدا اسپیشیال بنده هستن. این عبادی، فتخلی فی عبادی، اونا هستن که بندگان خاص هستن. میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. بعد میگیم که در خلقت تمام وی آی پی ها کسانی هستند که حاصل این وی آی پی ها شده امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابن رسول الله. رسول الله یعنی مقام ابلاغ از طرف الله. الله کیه؟ همونی که گفتیم قل هو الله. چه اسمی الله؟ الله است که در حرم اسمهای خدا زیر هو قرار داره و بالای تمام نامها، یعنی هو الله رحمان و رب، بعد بقیه اسمها سابسکشن های این دوتا اسم هستن. رسول الله، یبن رسول الله. بنووت به معنای چیه؟ بنووت به معنای پسری است. یعنی این با اینکه نوه پیغمبره ولی ابن رسول الله و بنووت داره نسبت به رسول الله. رسول الله کیست؟ رسول الله کسی است که در حرم خلقت صدر نشین پله اوله، که پله اول هست پله ولایت، سرپرستی و موحدان مجسم. لذا پیغمبر اکرم مجسمه اصلی و اوریجینال توحید خداست. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین. یا ابن امیر المؤمنین یعنی این پازل تابلوی نشان دهنده و ارائه و پرزنت مقام عبودیت امام حسین علیه السلام. یه بخشش ابو عبدالله است، یه بخشش ابن رسول الله است، یه بخشش ابن امیر المؤمنینه. ابن امیر المؤمنین یعنی فرمان فرمای تمام ایمانیان غیر از پیغمبر که در این حرم هستند، فقط یه نفر بالاتر از اونه. این فرمان فرمای همه ایمانیان در این حرم هستی امیر المؤمنینه و امام حسین ابن امیر المؤمنینه، ابن امیر المؤمنین. غیر از این که ابن امیر المؤمنینه که المؤمنین یعنی کل المؤمنین و المؤمنین یعنی ابراهیم خلیل موسی کلیم، تمام اینا تو این فولدر جا گرفتن، ایشون ابن این امیر المؤمنینه و ابن اون رسول اللهه. که این امیر المؤمنین هم امیر المؤمنینه هم سید الوسیینه و ابن سید الوسیین. سید الوسیین یعنی در مخروط اوصیاء پیامبران از اول خلقت تا قیام قیامت، این در پله بالاتر نشسته. و امیر المؤمنین هم معناش همینه که سید الوسیین میشه، یعنی برترین وسی، مدیر تمام اوصیا، بالاتر از تمام اوصیا. ببینید همه جا مسئله ولایت و سرپرستی و اداره پایین دستا مطرحه. خب یه تابلوی دیگه که نصب شده اینه که السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، که هم فاطمه هم زهرا معناها تو روایت کردن. سیدت نساء العالمین برگردان دیگری است از امیر المؤمنین. اینو نه کسی تا حالا گفته نه من شنیدم، ولی من تو این بررسی هایی که کردم دیدم که اگر یه خورده با مسامح امیر المؤمنین رو ترجمه کنیم میشه سیدت نساء العالمین، یعنی این سرپرست و بزرگتر و اولا به تصرف تمامی زنان اهل بهشته. زنان اهل بهشت حتما باید مؤمنات باشن، و کسی که سرپرست اهل بهشت و مؤمناته، یعنی اگر اون امیر المؤمنینه، این امیرت المؤمناته. این امیرت المؤمنات اصطلاحش در به اصطلاح عرب و در اصطلاحات روایت سیدت نساء العالمینه. این تابلویی که نصب کردن برای مقام مقدس امام حسین علیه السلام تابلویی است که محور خداست، چون ابو عبدالله یعنی بندگی خدا، رسول الله باز الله محوره، ابن امیر المؤمنین امیر المؤمنین مؤمنین به خدا، سیدت نساء العالمین سیدت نساء اهل الجنه یعنی باز امیر مؤمنات که کسانی که خدا رو قبول دارن. در این دایره محور توحیده و تمام خطوطی که از محور سرچشمه گرفته مربوط میشه به عبودیت امام حسین علیه السلام. این امام ما اینه. اون وقت السلام علیک یا طار الله و ابن صالح و الوتر الموتور و تمام تعاریفی که از امام حسین علیه السلام شده به معنای ساب دایرکتوری های بعدی، ساب سکشن های بعدی عرض کنم که و توی فولدر عبودیت هست. یه نکته و اون نکته این است که خستتون نکنم و اون نکته این است که ثقل سرمایه امام و امامت توحید و یگانه پرستی است و رنگ و شنل اصلی امام عبودیته و این عبودیت را امام حسین علیه السلام در بالاترین درجه داره. از تمام فاکتورهای مثبت استفاده کرده به عبودیت بالا رسیده. فاکتور ابن رسول الله، فاکتور ابن امیر المؤمنین، فاکتور ابن سید الوصیین، فاکتور ابن فاطمه، ابن زهرا، ابن سیدت نساء العالمین. خوب حرف زدن راحته، اونی که خیلی راحت نیست خوب عمل کردنه. چه کنیم؟ از این 13 جلسه ای که در باره نبوت صحبت کردیم در خطابه و حالا میخوایم شروع کنیم در امامت انشاءالله عمیق‌ترین بحثا رو انشاءالله تا اونجایی که خدا اجازه میده و من توان داشته باشم و شما هم علاقه نشون بدید بکشیم، میخواهیم بگیم که برترین بندگان خدا در جهان که سرپرست ما هستند کیانند و چه ملاکایی دارن و چه فاکتورهایی. امامت چیست و امام کیست؟ که ما هم رو به بالا باشیم و این شنل عبودیت رو به تبعیت اونها بپوشیم و از این الگوها یاد بگیریم. از صبح که از خواب بلند میشیم تا فردا صبح که از خواب بلند میشیم، در تمام لحظات و آنات برای خوابیدنمون، بیدار شدنمون، حرکتمون، کاسبیمون، دعوامون، صلحمون، جنگمون الگو داریم. اما مهمترین مسئله اینه که بنا داشته باشیم برای اینکه از الگوهامون تبعیت کنیم. تشتت تفکر امروزی ها به خاطر این است که اون محوریت و اون تصویر هرم رو در تعلیمات دین، اون تمرکز رو از دست دادن، نمیدونه چی کار کنه. لذا توی سایت ها، توی کتاب ها، توی جامعه، توی دنبال الگو میگرده. حتی ببخشیم اکثریت بچه هایی که اول وارد به اصطلاح مراحل کثیف دختر بازی میشن، اولش کثیف نیستن، دنبال الگو میگردن، اما چون راه رو عوضی میرن میرسن به اونجا. واقعا دنبال الگو میگرده، دنبال انس میگرده، دنبال کسی میگرده که تکاملش بده، تا تکامل رو در این میبینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.